بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
خب بحث در باره نکاح با یهودی یا مسیحی بود. آیا مسلمان میتونه با یهودی یا مسیحی ازدواج بکنه؟ حالا چیم که یعنی دختر مسلمان به اینا داده شود یا مرد مسلمان از اینها دختر بگیره؟ و سایل و شیعه عنوان بابو اینجوری گذاشته: بابو تحریم مناکحت الکفار حتی اهل کتاب. باب حرمت ازدواج با اهل کتاب و بلکه مطلق کفار. ولی قبلا این روایتی که تا حالا خوندیم نتیجه شد که ازدواج با کفار، چه ازدواج دائم و چه موقت، جایزه. البته فعلا فقط با یهود و نصارا، مجوسی رو فعلا بحث نداریم، غیر اهل کتاب رو هم بحث نداریم. حالا بعدا میرسم به اونا. تا حالا چند تو روایت خوندیم که اینا دلیل میشد بر جواز. حدیث دیگر که حالا قبلا نخوندیم، حدیث شماره 5 از باب دوم از ابواب ما یحرم بالکفر، ابواب ما یحرم بالکفر، جلد 20 وسائل، صفحه 537. حدیث اینه که عن علی ابن الحسین علیه السلام از امام چهارم سلام الله علیه قال لا يحل للأسير أن يتزوج ما دام في عيد المشركين. حلال نیست اسیر مسلمان که به دست کفار اسیر ازدواج کنه، مخافت أن يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم، از ترس این که مبادا یه وقت بچه دار بشه و بچهش کافر باشد و تو دست کفار بماند. این که می فرماید حلال نیست مسلمان با اونا ازدواج کنه، اسیر مسلمان، کسی که اسیره، مبادا بچهش کافر بشه و تو دست اونا بمونه. این مخافت تعلیل دیگه، علت رو داره بیان میکنه. یعنی علت عدم جواز اینه که یه وقت بچهش کافر نشود. بنابراین اگر یه کسی عقیمه، بچه دار نمیشه، این که اشکال نداره ازدواج بکنه. یا اگر کسی ازدواج میخواد بکنه و میدونه، حالا این مورد بچه دار نمیشه به هر جهت، یا این که کسی میدونه بچه دارم بشوم، بچه‌ام اسیر اونا نیست و کافر نمیشه. مثلا مرد بر زن مسلط، اینها دیگه اشکال نداره دیگه، به خاطر اینکه العلتو تو امم و تو خصص. اینجا الان علت تو خصص تخصیص میزنه، میگیم که حلال نیست ازدواج با کفار مگر اینکه آدم بداند که بچهش کافر نمی شود. اشکال نداره. البته سند حدیث هم ضعیف.
ما شما شده این استدلال ایاد و گشتشه در دویی که مثلا برای خانوم ها ما میگیم باید عده نگه کارن. اگر زنی که صاحب عده است، یعنی افتونم که در زمانی هستی که عده باید، اگر این خانوم بدون یقین داشته باشه که رحمش پاکه، ولی بازم میگیم عده نگه داشته باشه بعد از طلاق دادن.
بله.
این یعنی که فرد مثل که شما دارن اونجا
نه چون اونجا مسئله عده و طاهر بودن و عدم اختلاط میاه اون بحث فلسفه حکمه. اما اینجا علت اینجا علته به خاطر اینکه این مخافت مفعول و له
اونجا حکمت حکم اونه اینجا علت حکمه.
مثلا این حدیث با آیه شریفه نمیساده که میفرماد ازدواج با محسنات مطلق آبادی چه بچه دار بشه چه نشه.
بله ازدواج با محسنات که آیه گفت که اصلا اشکال
نداره.
حالا اگر کسی خب ممکنه یک کسی بگی که این حدیث اون آیه رو تخصیص میزنه، شاید کسی اینو بگه، ولی عرض کردیم که بر فرضم که این رو کسی ادعا بکنه، اولا علت و حکم مانعه، ثانیا که حدیث سندش ضعیفه. حدیث ششم، علی ابن الحسین المرتضى فی رسالت المحکم والمتشابه نقلا من تفسیر نعمانی. الان این کتاب و حال ما یه توضیح الان عرض خواهم کرد. این جا میگه که از امیر المومنین علیه السلام نقل کرده که بعضی از آیات قرآن نسخ شدند و بعضی ها نسخ نشدند. صفحه 538 اینجا میگه که آیه بلا تن که المشرکین حتی یؤمنو علی حاله لم ینسخو. میگه آیه لا تن که المشرکین به حال خودش باقیه و نسخ نشده، یعنی این آیه میگوید که با مشرکین ازدواج نکنید. بعدم میگوید که بلا تمسکو به اسم الکوافر، این هم دلالت میکنه بر این که با کافر ازدواج نکنید و اینا نسخ نشده اند. بعضی هم گفتند که نسخ شده، ولی ایشون میگه نسخ نشده. اولا کلمه یه نسخ توی این آیات به معنای این نسخی که ما میگوییم نیست. ثانیاً این که ببینید یک کتابی هست به این کتاب میگن کتاب تفسیر نعمانی. همین تفسیر نعمانی رساله محکم و متشابه سید مرتضی است. یک کتابه، نه دو تا کتاب. این که تو وسایل شیعه میگه سید مرتضی در رساله محکم و متشابه نقلا من تفسیر نعمانی، نه نقلا اصلا یک کتابه نه دو تا کتاب. این کتاب کلن یک جا تو بهار الانوار هم چاپ شده، همین تفسیر نعمانی. یک کتاب یه حدود مثلا 150 صفحه. کتاب هم سند نداره، مؤلفش هم معلوم نیست کیه. معروف اینه که این مال سید مرتضی است، ولی قطعی نیست. چیزهایی هم که توی این کتاب به امیرالمومنین علیه السلام نسبت داده شده هیچیش بر ما ثابت نشده. ولی زهال این حدیث چین که بگوید آیات قرآن نسخ شده درباره ازدواج با کفار و مشرکین، چین که بگه نسخ نشده، هیچ کدامش بر ما چیزی رو اثبات نمی کنه. کتابش هم الان تو بازار هست، دا این کتاب ها مستقلم چاپ شده.
بله
بله. نه نه اون غیر از اینه، نه اون غیر از اینه، اون بزرگترم هست، اون تقریبا دو برابر این کتابه. نه مال همینه، اما گفتم ما اصلا این کتاب نمیدونیم واقعا این واقعا مال سید مرتضی است، مال نعمانیه، مال علی ابن ابراهیم قومیه، خیلی معلوم نیست کتاب خلاص مال کیست. پس این احادیث که فایده نداره. حدیث بعدی اینه که زراره میگوید از امام پنجم علیه السلام سوال کردم درباره نکاح یهودی و نصرانی، فقال علیه السلام لا یصلح للمسلم ان ینکح یهودیتا ولا نصرانیتا. صلاح نیست مسلمان با یهودی و مسیحی ازدواج کنه. انما یحل منهن نکاح البله. اگه زنای کم عقل یا ابله یهودی مسیحی پیدا کردی با اونا ازدواج اشکال نداره، با ابله هاشون. بعد چند تا روایت دیگر هم داریم که میگوید زنهایی که ابله باشند با اینا ازدواج جایزه، مفهومش اینه که با غیر ابله جایز نیست. اینم معلومه که ائمه علیهم السلام که فرمودن با ابله یهودی و مسیحی میشه ازدواج کرد، علتش چیه؟ مقصود اینه که اگه زن ابله باشه او نمیاد بچه شما را یهودی و مسیحی بکنه، بله اگه یه زن زرنگی باشد و فلان و مثلا خیلی تو دین خودش هم متعصب باشه، احتمال این هست که وقت بچه شما را یهودی و مسیحی بکند. پس این ابله بودن خصوصیتی نداره. دا قبلا عرض کرده بودم مثلا یه بند خدایی مثلا رئیس یه دانشگاه توی یکی از همین استانهای سنی نشین ایران یه آقای شیعه بود، همشهری ما، این ازدواج کرد با یه زن سنی تو شهر، مرد شیعه زن سنی ازدواج کردن، بچه هایی که دارن الان بچه هاشون سنی هن. پدر شیعه زن سنی. این علاقه این زن زرنگ بوده بچه ها رو همه رو سنی کرده. این که امام میفرماد با ابله جایزه با غیر ابله جایز نیست، این ابله نه یعنی دیوانه ها، این ابله یعنی اون زنی که بچه هاتون رو منحرف میکنه با اون جایز نیست. اونی که ابلهه یعنی خیلی هنری نداره که بچه ها رو به دین خودش بره، طوره نیست. پس این ابله رو اینجوری معنا میکنیم. ضمناً این روایت سندش سند معتبریه. محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی عن البشا عن ابان ابن عثمان عن زراره. سندش خوبه، ولی به هر حال این حدیث الان دلالتش بر جواز ازدواج با اهل کتاب بیشتره تا دلالتش بر حرمت. چون این اولا فرمود مصلحت نیست مسلمان با یهودی ازدواج کنه، مصلحت نیست یعنی کراهت داره. بعدم میفرماد مگر اینکه با ابله ازدواج کنید که اشکال نداره. پس این الان دلیل بر جواز میشه نه دلیل بر حرمت. آره مستضعفش خوبه. بله بله. حدیث بعدی دوباره ان زراره قال قلت لابی جعفر. احتمالا این حدیث دومی با حدیث اول یکیه، چون هر دوتاش از زراره از امام پنجم. زراره میگه که خدمت امام عرض کردم که اینی اخشا ان لا یحل لی ان اتزوج ممن لم یکن علا امری. گفتم آقا من میترسم با غیر شیعه ازدواج کنم. اینی اخشا ان لا یحل لی ان اتزوج ممن لم یکن علا امری، کسی که به همین دین ما نیست میترسم ازدواج کنم. فقال و ما یمنعو که من البول، چرا با ابله ها ازدواج نمیکنی؟ اینم تو ذهن شریف دو مشنا بول جمع اسم اون حدیثی که اکثر و اهل الجنه بله ها نیستان، بول اکثر و اهل الجنه البول، بول جمع ابله. خب امام فرمود که چرا با ابله ها ازدواج نمی کنی؟ قلت و من بول، ابله کیه؟ قال هن المستضعفات من اللاتی لا ینسبن ولا یعرفن ما انتم علیه. با ابله ها ازدواج کن. ابله ها کیان؟ اونایی که مستضعفن، زنهایی که لا ینسبن یعنی ناسبی نباشند، زنایی که ناسبی نباشند. بلا یعرفن ما انتم علیه، اما شیعه هم نیستند. اگر کسی ناسبی نباشد شیعه نبود اشکال نداره باشه ازدواج کنید. یعنی الان منش اینستان، منش اینه که ازدواج با هر مسلمانی فقط به شرط این که ناسبی نباشه اشکال نداره. ازدواج با غیر ناسبی هر مسلمانی باشه طور نیست، با سنی با وهابی اشکال نداره، با یهودی و مسیحی هم اشکال نداره، بلکه با بیدین هم اشکال نداره. این منش اینه دیگه، چون میگه فقط با ناسبی ازدواج نکن.
بهش
وهابی ها ناسبی نیستن؟ حالا وهابی ها بینید، اگر که شما ناسبی رو اینجوری معنا کنید اون کسی که به اهل بیت توهین میکند، اگه اینجوری معنا کردید وهابی ها ناسبی نیستن، نیستن. ولی اگر اینجوری معنا کردید ناسبی یعنی هر کسی که فضائل مسلم اهل بیت را انکار میکند، اگه ناسبی اینجوری معنا کردید وهابی ها ناسبی هستند. مثلا حدیث انا مدینه العلم و علیون بابوها، این فضائل امیر المؤمنین، وهابی ها اینا قبول ندارند، بس میشه ناسبی.
توهین بالاتر از
این
که حرم
امام
عسکری رو خراب
میکنن. خب اینا مثلا این گروه های تکفیری چیز کرده، این وهابی اینا قبول ندارن که این کار رو.
اینا وهابی نیستن؟
نه اینا همین مثلا بعد مثل داعشون رو نمی از اینا، این وهابی هم اینا رو قبول ندارن. یعنی مثلا همین چیزا، مثلا همین طالبان، طالبان چه شیعه کشتند ولی واقعا طالبان چیز نیستند، ناسبی نیستند، مسلمانند و حتی گرایش های عرفانی هم دارن طالبان ها، گرایش های عرفانی هم اونا تیه. بعضی وقت حالا امریکایی ها بولیم هم صهیونیست ها اینا رو بازی میدن بنا میکنن شیعه بکشن.
وابسته
به وهابی ها نیستن داعش؟ نه نه نه
تکیه
جلید هم رو مسئول نمیشن. خب مثلا
مثل
کیا؟ ارفان های نوزور. نه نه، اون ارفان های نوزور که خیلی هاشون اصلا کافر هست، اصلا اعتقاد به خدا و اینجا چیزا تو خیلی هاشون نیست. بله. باز حدیث دیگر میگه همران ابن اعین قال، گفت که کان بعض اهلی یرید تزویج، حالا یکی میخواست ازدواج کنه، فلم یجد امرأتن مسلمتن موافقتن. یه زن مسلمانی که هم عقیده باشه پیدا نکرده. فذکرت ذالک لعلی عبدالله علیه السلام، به امام صادق گفتیم، که یه بچه شیعه میخواد ازدواج کنه، یه شیعه هم پیدا نمی کنه که باشه ازدواج کنه. فقال عین انت من البول، خب برید این ابله ها رو بگیرید، الذین لا یعرفون شیئا. ابله ها رو بگیرید یعنی کیا؟ همین سنیایی که عقاید شما رو ندارن. اما فقط چون میگیم ابله باشه، یعنی به شرط این که بچه شما رو سنی نکنه. خب الان این روایات، این همه دلیل بر جوازه یا دلیل بر عدم جواز؟ این همه داره میگه جایزه، با سنی جایزه، با نمیدونم یهودی و مسیحی جایزه، بلکه از بعضی اینا به دست میاد که حتی غیر یهودی و مسیحی هم ازدواج با او جایزه، هم دائم هم موقت، هر دوتاش. حدیث بعدی صفحه 540 وسایل شیعه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یتمتع الرجل بالیهودیت و النصرانیت و عنده حرتون. کسی که زن دارد و زنش هم حره، اشکالی نداره بره یهودی و مسیحی رو صیغه کنه. خب این که دیگه اصلا صریحه در اینه که صیغه کردن یا ازدواج موقت برای کسی که عقد دائم هم دارد جایزه، یهودی و مسیحی رو صیغه کنه. فقط حالا تو سندش این حدیث مرسل است، چون میگه ان بعض اصحابنا، به این بعض اصحابنا معلوم نیکه، ولی چون که حسن ابن علی ابن فضال اینو نقل کرده و حسن ابن علی ابن فضال آدم بزرگیه، ولی این سندش معتبر هست. حدیث بعدی ان زراره قال سمعته یقول لا بأس ان يتزوج اليهودية و النصرانية متعة و عنده امرأتون. کسی که زن داره صیغه بکنه یهودی و مسیحی را، اشکال ندارد. باز حدیث بعدی محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحسن تفلیسی انه سأل رضا. تفلیس یعنی گرجستانا، الان متاسفانه اونجا همه مسیحی و این چیزان دار، این معلوم میشه یعنی اون زمان این مناطق همه مسلمان بودند و شیعه بودند. این حالا میگم این که اصلا بعضی احکام میشه احکام سیاسی میشه، بذار حدیثو بخونم. الان میگم قال رضا علیه السلام، امام هشتم علیه السلام فرمود یتمتع من الحره المؤمنه و هی اعظم حرمتا منها. آدم میتونه یهودی و مسیحی رو صیغه کنه، امام هشتم فرموده تا صیغه شیعه هست، حالا برای چی بری سراغ صیغه یهودی و مسیحی؟ تا صیغه مسلمان و شیعه هست سراغ اونا نری. این اولا دلالت میکنه برای اینکه صیغه یهودی مسیحی جایزه، چون میگه تا وقتی شیعه هست برای چی سراغ اونا برید. این معنیش نیست که سراغ اونا رفتن حرامه، بلکه معنیش اینه که جایزه، اما اولا اینه که مسلمان را صیغه کنه نه اون را. این اولا یه نکته که پس این شد دلیل بر جواز. ثانیا این که میفرماید که صیغه شیعه حرمتش بیشتر از اونه. ببخش حالا این مثال میگم بیادبیه، ببخش بازم خواهم. این که میگه هیه اعظم و حرمتن منها، احترام این از احترام اون بیشتره. تو روایات هست که دوبار انسان احترامش از قبول بیشتره، علتش هم اینه که اگر کسی بطی بکنه در قبولی که حرامه، این میشه زنا و صد ضرب شلاق داره. اما اگه بطی کرد در دوبر، حکمش اعدامه. ولذا حرمت دوبر از حرمت قبول بیشتره. اینا تشبیهش این تو روایات
چی شد؟ یه
اعظم حرمت همه ها؟ یعنی این مثل دوبار میمونه و دوبار احترامش از قبول بیشتره. این تشبیهش به این که گفتم بعضی احکام سیاسیه. این اشکال نداره که آدم با یهودی، با یهودی یا مسیحی ازدواج بکنه موقت یا دائم، ولی ببینید متاسفانه علمای خودمون هم این کار رو کردن دا. اینا میرفتن از همین گرجستان، همین تفلیس که تو این روایت بود، اینا میرفتن به تفلیس، از اینجا این زنای اینا رو اسیر میکردن میآوردن اینجا و اینا رو به عنوان کنیز یا صیغه باشون ازدواج میکردن و تو خونه همه علما هم بود، بودا تو خونه علما هم اینا زیاد بودن. مثلا تقریبا 200 سال قبل، 300 سال قبل تو خونه علامه مجلسی پر بود از اینجور زنا. تو خونه فیض کاشانی چقدر اینا بودن. اینا هم خیلی زیبا بودن، مال گرجی ها خب خیلی قشنگ، و هم این که این علما اینا رو به عنوان کنیز تو خونه هاشو ازشون استفاده میکردن و خب کنیز بودن با شعبتی هم میکردن یا سقه میکردن. علت این که الان تفلیس کافر مسیحی هست با اینکه اینا همشون مسلمان بودن، علتش همین کارا بوده سا که اینا رو میرفتن میگرفتن میابردن اینجا ها به عنوان کنیز و فلان. اینا هم الان به قدری ضد شیعند و ضد علمای شیعند و میگه علمای شیعه چی کار کردن، چی جنایت کردن به نظر اونا. اینا میلی احکام سیاسیه. یعنی اگر که الان هم ما گفتیم که ازدواج با یهودی و مسیحی جایزه، یعنی که حالا کسی یه زن یهودی رو صیغه بکنه طوری نیست. اما اگر که دیدید یه زن یهودی رو صیغه بکنید، نتیجهش این چیزا میشه، یعنی بدبینیه به شیعه درست میشه. اگه اینجوری بود حتما با حکم سندی میگیم حرام است. شاید یه وقت من این بحث رو مطرح بکنم، حالا فعلا اشاره میکنم به این اومده من الان تمام میکنم، الان هم یه کلمه الان تمام. ببین اگر که یه وقت جنگی بشه دو یه دختر کافر اسیر بشه، خون کنیز سو میشه دارم به عنوان کنیز باشه بطی که هرچی، ولی اگر جنگی نباشه یه چهار تا آدم جنگ نه، یه چهار تا آدم حمله بکنن شبیه خون بزنن، بعد مثلا یه دینا رو بگیرن، فرض کنید یه
توزیع کنن
فرض کنید یه اتوبوسی مثلا توریستای یهودی مسیحی هم یکی حمله بکنه این ماشینه بگیره، اینا اسیر میشن یا اسیر نمیشن؟ جنگی نبودن. خب این الان مثلا شما فهمون نمیشنده. اینو من یه وقت بحث میکنم که ببینید مادر امام زمان ارباهونا فدا، مادر امام زمان کنیز بود و امام حسن عسکریشون خرید دیگه، درست؟ خب این تو کدام جنگ اسیر شده؟ مثلا جنگی که نبود، یه چهار تا آدم رفتن شبیه خون زدن، یه چند تا از این زنهای رومی را شبیخون را گرفتن آوردن توی بغداد، اینا رو فروختن. یکی هم مادر امام زمانه و امام حسن عسکری نفرمود که این حرامه. حالا اینو یه وقت بحث میکنم که آیا واقعا این کارا جایزه یا حرامه. این حدیث فعلا دلیل بر این شده ازدواج موقت با یهودی و مسیحی جایزه، ولی عرض کردم اگه نتیجهش مثل تفلیس بشه، تفلیسی که زمان امام رضا علیه السلام شیعه نشین بود، الان همه شده چی؟ مسیحی. این به خاطر همین اینجور رفتار اینجوری. اگر اینطوری بود حکم ثانویه و میگیم جایز نیست.
الله 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 الله.